أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب روزی ما بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون رازهای خوشبختی است و بهتون وعده دادم که امشب میخوایم موضوع بسیار مهمی رو با هم دیگه صحبت کنیم در خصوص عظمت انسان. اگر خواسته باشیم ما خوشبختی رو تعریف کنیم برای انسانها، اول باید خود این انسان رو تعریف کنیم که یعنی چی. یادتونه ما تو شب اول اومدیم این کار رو انجام دادیم، گفتیم که بیایم خوشبختی رو تو سنین مختلف رصد کنیم، ببینیم ما آدما تو مسیر زندگیم که اومدیم جلو خوشبختی تو چشم ما چی بوده. صحبت کردیم اونجا، گفتیم که مثلا یه بچه یه کودک رو در نظر بگیرید، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، یه بچه که تو ابتدایی است خوشبختی رو چی میبینه. بعضی وقتا یه بچه یه توی ابتدایی یه مهر 100,000 آفرین معلم یعنی براش تمام دنیا، ولی شما با این سن و سالتون میدونید که با پول خورد تو جیبتون میتونید چند تا از این مهرها رو برید بخرید، براتون زیاد جاذب نیست. تو متوسطه جلوه هایی که دیگران به ما نگاه میکنن، تو چشم مردم، تعریف مردم، بعضی از جوان ها به تیپ و قیافه و مو و لباسش برسه، بازوش روش پیدا کنه، خوشبختی ها چیزایی تو این مایه ها میشه. به مرور که سن ما زیاد میشه، خوشبختی هم تو چشم ما تغییر میکند. حالا اگر ما واقعا عظمت وجودی خودمان را بشناسیم، خوشبختی چه خواهد شد؟ آیا چیزی که الان تو دنیا بورس و مردم دنبالش به عنوان خوشبختی میرن، بازم برای ما همینا خوشبختی خواهد بود؟ دیشب هم یک اشاره بهتون کردم که بشر قرن جدید مخصوصا تو این سالهای اخیر براش موضوع لذتگرایی، تنوعگرایی و موضوعاتی که بیشتر دال بر خوشبختی های آنیست مد نظرشه. اما بریم سراغ عظمت وجودی انسان. موافقید؟ بله، یه 4-5 نفری موافق بودن. و یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. پروردگار عالی اعلی در قرآن انسان رو صاحب کرامت معرفی میکند و من میخوام شاخصه های این کرامت رو که عظمت انسانه رو با هم دیگه بریم جلو. اولا بدونید که یک کرامت، کرامتی ذاتی که خداوند به خاطری که ما انسان بودیم به ما عنایت کرده، ذاتیست، لطف پروردگار عالی اعلی شکل گرفته، ما رو در عالم انسان خلقمون کرده. یه مدل کرامت هم اکتسابیست، یعنی تلاش میکنیم این کرامت رو به دست میاریم. آیش هم تقریبا همتون بلدید، ان اکرمکم عند الله، اینم یه کرامته ولی با تلاش و کوشش ما تو مسیر بندگی خدا به دست میاد، انتهایی هم براش نداره. هرچه بیشتر غرق در توحید بشیم و بندگی خداوند، این اوج کرامت بیشتر خواهد شد. اما بشماریم 8 مورد رو من خدمتتون عرض میکنم در خصوص کرامت انسان و عظمت انسان. همزمانی که شما دارید گوش میکنید ببینید که بشر چه بلایی داره سر خودش میاره تو این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم. چقدر انسانها، برخی از انسانها رو کره زمین از اصل وجود خودشون دور افتادن. اولین جایگاه انسان و عظمت انسان اینه که انسان خلیفه الهی بر زمین است. سوره مبارکه بقره وقتی خداوند عالی اعلام انسان رو خلق کرد، خطابش این بود: و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. سوره مبارکه بقره 30: ای ملائکه من میخوام تو زمین خلیفه خلق کنم. انسان خلیفه الهی بر زمین است. الله اکبر. یکی یکی که داریم میریم جلو، من تا شماره 8 امشب خدمتون عرض کنم، بعد امشب رونمایی میشه از عظمت این انسان که چقدر بلند جایگاهی این انسان و چقدر بزرگ. و ما داریم چیکار میکنیم؟ بشر امروز داره چیکار میکنه با خودش؟ بعد اینجا خوشبختی تعریفش مشخص میشه، میشه خوشبختی رو برای این آدم برنامه ریزی کرد. وقتی میگه که انسان خلیفه الهی بر زمین است، یعنی باید ظرفیتی داشته باشد که بتواند خلیفه الهی بر زمین باشد. انسان میتواند تجلی صفات الهی بر زمین باشد. ماها که اینجا نشستیم، ما به میزان ظرفیتی که پروردگار عالی اعلی به ما داده میتونیم خلیفه الهی بر زمین باشیم. هستیم یا نشو فعلا کاری نداریم، ولی اولین موضوعی که باعث عظمت انسان میشه اینه ما انسانها در زمین خلیفه الهی بر زمین هستیم و این قدرت هم خداوند در اختیار ما قرار داده که بتونیم از این موهبت به بهترین شکل استفاده کنیم. بین همه مخلوقات، ملائک، موجوداتی که حیوانات، بین جنیان، تو همه موجوداتی که پروردگار عالی اعلی خلق کرده، استثناءً انسان رو خلیفه خودش بر زمین قرار داده. جنیان هم هستن، میدونید که جنیان قبل از ما خلق شدن. شیطان از جنیان بود که حالا داستانشو بارها و بارها من تو جلسات گفتم و چند دهه رو ما یه سال گذاشتیم تو موضوع شیطان. از جنیان بود که به اوج رسید و بعدم سقوط کرد و رفت. جنیان هم هستن، ملائک هم هستن، موجودای دیگه هم هستن، اما استثناء ای انسان تو خلیفه الهی بر زمین. دومین دلیلی که باعث عظمت انسان می شود که باز هم موهبت الهی است، درک اسرار آفرینش است. ملائک هم اصل آفرینش می دانن، برخی از جنیان هم می دانن، همه موجودات رو کره زمین هم دارن تسبیح می کنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما، همه موجودات دارن تسبیح می کنن. همه جملات هم دقت کنید، همه موجودات در جایگاه خودشون شعور دارند، اما استثناءً انسان قدرتی دارد که میتواند به اسرار آفرینش دسترسی پیدا کند. وقتی که ملائک اعتراض کردند به خداوند که چرا میخوای انسان رو خلق کنی، آنجاست که پروردگار عالی اعلی میگه که این انسان میداند علومی را که شما نمیدانید. البته آموخته الهی است، ما اسرار غیب میدانیم. بشر خیلی روش کرده و خیلی اطلاعات زیادی به دست آورده. اسرار آفرینش را انسان‌ها می‌دانن. موجودات دیگه هم می‌دونن. بله. من یه اشاره‌ای بکنم اینجا، حیف ازش بگذرم، مخصوصاً برای جوانای عزیز. ما انسان‌ها به نوبه خودمون خدا را می‌شناسیم. آیا اشیا هم خدا را می‌شناسند؟ بگید. در رتبه خودش. حیوانات چطور؟ داستان سلیمان پیامبر خوندی؟ سلیمان داشت عبور میکرد، مورچه چی گفت؟ داره میاد لشکرش، شما لهتون میکنه. سلیمان باش حرف زد، مورچه است در زبان خودش. سلیمان همه حیوانات رو جمع کرده، جنیان هم جمع کرده. یکی از پرنده ها دیر رسید، کی بودش؟ ازش چند تا سوال کرد جناب سلیمان. اولا گفتش که اگر برای دیر آمدن از توجیه نداشته باشی تنبیهت میکنم. جناب هتوت سخن گفت، یه پرنده است، سخن گفت. سخنش جالبه. من سرزمینی رو دیدم که پادشاهی دارد، زن حاکمش تشخیص میده و بعد اینا خدا نمیپرستن، خورشید میپرستن. یه پرنده است اما شعور دارد، در جایگاهی که خدا بهش شعور داده. همه موجودات تسبیح الهی میکنند، استثناءً در عالم هستی انسان قدرتی دارد که میتواند با این قدرت به اسرار عالم پی ببرد. علومی رو که انسان دسترسی پیدا کرده، ببینید تو علوم غریبه چقدر زیاد بوده که حالا نمیتوشه تو این جمع ورود پیدا کرد به علت سنین مختلف بچه ها، ولی برخی از این آدم ها به علت دسترسی به علوم غریبه تونستن کارهای خیلی زیادی بکنن. سوره بقره آیه 102 رو بعدم برید تفسیرش رو نگاه کنید. سوره بقره آیه 102 جریانی که انسان‌ها دسترسی پیدا کردن. الان هم ماسون‌ها در عالم، فراماسونرها، اینا کسانی هستن که خب یه علومی رو در اختیار دارن از علوم غریبه و البته ازش استفاده درست میکنن، به ضد بشر دارن ازش استفاده میکنن. سومین موهبت الهی و سومین چیزی که نشانه این است که انسان عظمت دارد این است که انسان مسجود ملائک شد. سجده فقط مال خداست، هیچ کس غیر از پروردگار عالی اعلی اجازه نداره کسی رو سجده کنه، حتی سجده بماند. شما اگر در مقابل یک نفر خم بشید، براش رکوعی انجام بدید، سلس دینتون از دست دادید. حتی نمیشه اینجوری بهش احترام گذاشت، به خاطر پولش، به خاطر جایگاهش، به خاطر موقعیت اجتماعیش، مثلا استانداره، فرمانداره، وزیر، رئیس جمهوره، هر کی میخواد باشه باشه، در مقابل هیچ کس اجازه تعظیم ندارید. اگر دست معلم میبوسیم، اگر دست مادر میبوسیم، اگر دست پدر میبوسیم، اگر رسم توی شیعیان به سادات احترام اینچنینی میگذارن، این احترام است، احترام. لذا ملائک در مقابل عظمت انسان تواضع کردند، کاری که پدر و برادران یوسف در مقابل یوسف انجام دادند بعد از اینکه اون جریان شکل گرفت و فهمیدن که جناب یوسف عزیز مصر شده و اون موقعیت رو پیدا کرده. اون خواب یوسف تعبیر شد، پدر یوسف است، جناب یعقوب پیغمبر، برادران یوسفند، در مقابلش به سجده افتادن، نه سجده پرستش، سجده تواضع در مقابل این جایگاهی که پیدا کرده که به اذن خداست. ای انسان، تو مسجود ملائک شدی، انقدر عظمت تو بزرگ است که ملائک در مقابل عظمت تو به سجده افتادن. وای به حال این انسانی که کم فروشی کنه، یعنی خودشو ارزون بفروش. برگردیم یه تست هوش. شماره یکش چی شد بگید؟ اولینه که نوشه خلیفه الهی. دو، درک اسرار الهی. سه، مسجود ملائک. خب تا حداقل تا الان یادتون باشه، فردا یادتون نبود مهم نیستش، یه ساعتی. چهار، چهارمش خیلی زیباست، آیش هم الان ما هم دیگه میخوریم. چهارمین اتفاقی که برای انسان رقم خورده اینه که تسخیر موجودات عالم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه ابراهیم آیه 30. الله الذی خلق السماوات والارض، الله خداست کسی که خلق کرد آسمان و زمین را. و انزل من السماء ماء، و از آسمان باران و برف باریدن گرفت. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ای انسان مراقب باش، رزقا لکم، از دل این زمین برای تو روزی طیب استخراج کرد، برای توی انسان. ادامهشو بخونیم. و سخر لکم، مسخر تو قرار داد، فلک، لتجری فی البحر به امره، و سخر لکم الانهار، در دل این اقیانوس ها و دریاها کشتی درست کن، بنداز توی دل این دریاها به اذن خداوند بره. ببینید، بذارید من مثال بزنم. این آب چند تا ویژگی خاص داره که بقیه عنصرها ندارن. چی هست ویژگی های آب؟ خاص آبه، باریکلا دیگه، بیبو، بیمزه، شفاف. برید تو بحث حجمش و جرمش و برید توی چگالیش و از جمله ویژگی های خوب آب چسبندگی و پیوستگی آبه، که این درخت 200 متر هم هست از دل ریشه به اون نوک میرسه. چسبندگی و پیوستگی، چگالی آبه. شما اقیانوس پیماهای بزرگ رو تو دل این دریا بنداز، به این قدرت میره. ویژگی های آب، البته یکی دیگه از ویژگی های منحصر به فرد آب اینه که انجباد و انقباضش با بقیه عناصر هم فرق میکنه، که تو دل دریاها میتونن موجودات زنده بمانند. اینجا پروردگار می همین رو میفهمد، فل بحره به امره، این قوانین رو من در عالم قرار دادم، این آب رو من خلقش کردم. این بارش باران، این رودخونه ها، اینا به اذن پروردگار است. اما سخر لکم، برای تو قدرتی داری، میتونی به نفع خودت استفاده کنی. همه اینا به نفع تو هست، تو هم توانمندی داری به نفع خودت، این انسان میتونی استفاده کنی. ادامهشو بخونیم. و سخر لکم و شمس و القمر، خورشید و ماه، دائما اینا در حال چرخش هم هستن. تمام قوانین طوری خلق شده، و سخر لکم لیل و نهار، تمام اینها طوری خلق شده که در خدمت بشر باشد. شعری که همه تون بلدید با هم دیگه بخونیم، ابر و باد و تا تو ای انسان نانی به کفاری و به غفلت، همه برای تو میچرخند، همه اینها تو ویل وجودی توی انسانن، برای تو میچرخند انسان. یه جمله ایست بارها و بارها تکرار شده تو این جلسات، میگم یه بار دیگه، این جمله مال بزرگانه، خیلی جمله قشنگیست، دقت بکنید، این یه جمله نیست، هزاران جلد کتاب میارزه. ای انسان، تو رو خلقت کردم در عالم امیر عالم باشی. ما طوری خلق شدیم در کره خاکی، همه اینا در اختیار ما باشد، با قدرت‌های شگرفی که پروردگار عالی اعلی در اختیار این انسان قرار داده. ای انسان، تو رو خلقت کردم امیر عالم باشی، اومدی تو دنیا چی شدی؟ اسیر عالم شدی. تو قرار شد بیای تو دنیا، سخر لکم، اینا مال تو استفاده کن، دل دریاها رو بشکاف، به عمق کوها و معدنها دسترسی پیدا کن، به اوج آسمانها برو و کشف کن ستاره ها و سیاره های دیگر رو، همه کار در عالم بکن. این رو استثناءً در اختیار تو قرار دادم، همه موجودات هم در اختیار تو، قوی ترین حیوانات رو تو تسخیرشون کن، جوسترین موجودات رو، دل اتم هم بشکاف، اینا رو هم در به نفع خودت استفاده کن. ای انسان، طوری این عالم رو خلق کردم که همه اینا در خدمت تو باشن، تو قدرت تسخیر داری در عالم، تو انسانی، انسان. یه تعبیر دیگه هم ازش بکنیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نماز تو بخونی و بی نماز نباشی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تو از اینا استفاده کنی، بندگی خدا کنی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا هوشیار باشی، بفهمی برای چی تو دنیا اومدی. امان از آدمهایی که از تمام این مباحث استفاده میکنن، بازم به خدا گیر میده، به خدا که اینجوری، بازم اعتراض میکنه. این شعرهای بی معنا و بی مفهوم شیطان گرای جدید که حتی العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، پناه بر خدا، حتی دشنام هم میده به خدا. حالا قبلا فقط مال شیطان گرایان در آمریکا بود، اون خواننده معروفش رو من اسم نیارم، بعد دیگه به کشور اروپایی، به کشورهای شرقی هم اومد. ما الان تو ایران چندین خواننده شیطان گرا داریم که دشنام میده به پروردگار، این زبانت به اذن او داره کار میکنه، قلبت به اذن او داره میزنه، وجودت به اذن اوست. پس یکی دیگه از مواهب الهی به انسان این است که خداوند عالی اعلا در این قدرت رو به انسان داده در عالم تصرف داشته باشه. سوره مبارکه ابراهیم آیه 31 و 32 و 33 رو من 32 و 33 رو خدمت رو تقدیم کردم. این آیات نشان میده که انسان قدرت تصرف داره، میتونه به نفع خودش استفاده کنه. البته شاید یک نفر از تو جمع شما خوبان بگه که نه تنها انسان ها استفاده نکردند، بلکه به اصل طبیعت هم چیکار کردند. بله، حرفتون هم درسته، مخصوصا تو 200 سال اخیر ما بیشترین آسیب رو به طبیعت زدیم. بچه هایی که رشتهشون ترجیحاً تو محیط زیست دارن کار میکنن میدونن که ما الان موضوعی داریم به نام فاجعه زباله، فاجعه زباله تو کره زمین مشکل ایجاد کرده، در برخی از کشورها بحران زباله است که چیکار بکنن. سوره اسراء آیه 70، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر مما خلقناکم تفضیلا. ما کرامت بخشیدیم به انسان و اونو قرارش دادیم، در اختیار او قرار دادیم خشکی و دریا رو، بهش روزی دادیم از طیبات و او رو فضیلت دادیم بر بسیاری از موجودات دیگه، برتری دادیم. این مقام انسان است. این شد چند تا دوستانی که یادداشت میکنید؟ چهار تا از دلایل برجستگی انسان. یه بار دیگه برگردیم ریکاوری کنیم، یه سرچی بکنیم گذشته رو، داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ رازهای خوشبختی. اصل هدفمون گم نشه، اینا رو داریم برای اون اتفاق میگیم. آیا خوشبختی لذت بردنه؟ آیا خوشبختی رسیدن به آرزوهاست؟ آیا خوشبختی اینه که من احساس خوشبختی داشته باشم اگرچه تو دنیا چیزی نداشته باشم و حتی دارای بیماری باشم ولی احساس خوشبختی داشته باشم؟ آیا خوشبختی ما محدود به دنیاست؟ آیا خوشبختی فقط قیامته و ما تو دنیا نباید اصلا احساس خوشبختی کنیم؟ آیا ما آدمای خوشبختیم تو شرقیم یا ما ایرانی‌ها خوشبختیم؟ یا کسانی هستند که تو غربن و تو اوج لذت‌ها برخیاشون سپری می‌کنن، چون همه‌شون هم اینجوری نیستن. آیا اونا خوشبخت عالمن؟ خوشبختی رو تا انسان خودش را نشناسد نمیشه براش حرف بزن. اجازه بدید خودمون رو بشناسیم، بعد میریم خوشبختی رو معنا می‌کنیم. شماره 5، انسان حامل بار امانت الهی است. آیه رو کی می‌خونه؟ جالبه که از این آیه خیلی استفاده هم میکنن زمان تبلیغات. این آیه انسان حامل بار امانت الهیست. نترسید، ریا نمیشه، جلسه خودمونیه. میگه ما امانت رو به همه عرضه کردیم، نپذیرفتن. انسان پذیرفت. باریکلا سوره خب کی داره میگه؟ سوره احزاب آیه احزاب. سوره احزاب، ما امانت رو عرضه کردیم بر عالم. این امانت چیست؟ شناخت خداست، تکلیف الهیست، علم و عمل است. مفسرین خیلی نکات گفتن. پروردگار عالی اعلی در این همه موجوداتی که خلق کرده عرضه کرد این امانت رو، شناخت خداوند، تکلیف الهی، علم و عمل رو. بین همه موجودات تنها کسی که ظرفیت پذیرشش رو داشت انسان بود. ملائک هم نبودند، جنیان هم نبودند، بقیه حیوانات و اینا هم کسی کاری بهشون نداریم، اونا هم در جایگاه خودشون تو تکوین دارن زندگی میکنن. تنها موجودی که در عالم تحمل این بار رو داشت و ظرفیتش رو داشت این رو حملش کنه انسان بود. که حالا بعضی ها شعر گفتن یا چرا قبول کردی ما اصلا نباید قبول میشد. نه، اینا بازی شاعرانه است. ظرفیتش رو ما داشتیم، قبولش کردیم. فطرت ما، قدرت عقل ما، نفس لوامه، نفس مطمئنه، قدرت هایی که پروردگار عالی اعلی در اختیار انسان قرار داده، این انسان با این قدرتش میتواند پی ببرد به عوالم هستی، پی ببرد به شناخت خداوند عالی اعلی، میتونه تو مسیر زندگیش تشخیص بده درست و از غلط، حق رو از باطل. این استثناءن ویژه انسان است که انسان خلیفه الهی بر زمین است و این بار امانت الهی رو در زمین انسان داره حمل میکنه. خب بریم شماره بعد، آزادی و اختیار. من سریع تر میرم، میخوام پایان جنبندیمون رو بیشتر براش وقت بذاریم. یکی دیگه از مواهبی که خداوند در اختیار انسان قرار داده اینه که انسان قدرت انتخاب و اختیار دارد. ما آزادیم تو انتخاب. آیات قرآن هم میگه ما شما رو میتونستیم همه تون رو کاری کنیم، همه تون نماز خون بشید، همه تون صرفا موحد در عالم بشید، ما هیچ آدمی نداشته باشیم که خدا رو قبول نداشته باشه. خب قبلا بود، ملائک همین کار دارن میکنن. استثنان این انسان قدرت انتخاب دارد، قدرت اختیار داره. لذا هیچ کس اجازه ندارد بگوید من همینی که هستم. دوستانی که توی روانشناسی مطالعاتی داشتید و دارید، اساتید خوبی که تو جمع شرف و حضور دارید، دوستانی که پزشکی کار کردید، حتی بچه های روان پزش، میدونید که ما تو بحث شخصیت تا الان نظریات خیلی متفاوتی رو طی کردیم. بعضی هم معتقد بودن شخصیت یعنی وراثت. بعد ها اومدن گروهی گفتن نه نه وراثت نیست، محیط. واتسون و گروهی از رفتارگراها معتقد به بحث تأثیر محیط بودن. بعد ادامه پیدا کرد اومدن جلوتر گفتن تلفیق وراثت و محیط اینی که ما اینجا هستیم. بسم تعالی، انسان میتواند برخلاف وراثتش و محیط اقدام کند. یه بار دیگه چی گفتم؟ انسان میتواند وراثت و محیط اقدام کند. چرا؟ چون قدرت انتخاب داره. میتوان در این حالی که میداند 100% این موضوع درسته عکسشو انجام بده. 100% میدونه عکسشو انجام بده. قدرت داری، قدرت خدا قرار داده. استثنان مال انسان، ولی یه زنبور، یه دونه نمیدونم نهنگ تو عمق دریا، موجودات دیگه، اینا تکوینن. اگر تغییراتی هم تو زندگیشون شکل میگیره بر اساس طبیعت، میرن با طبیعت خودشون رو سازگار میکنن. البته منهای جریان بقا که یه جریانی جدا باید بهش بپردازیم، بچهای زیستشناس خوندنش که نمیخوام بهش بپردازم، و نظریه داروین نمیخوام بهش بپردازم. بعد به همینقدر اکتفا میکنیم. چی داریم میگیم؟ توی این قسمت انسان قدرت انتخاب دارد. به خاطر اینکه هیچ کس نگه من همینی که هستم، من سه تا اسم میارم، شما بگید لعنت الله علیه تا چهارمیشو بگم. ابو سفیان، معاویه و یزید. ابو سفیان پیامبر رو اذیت کرد تا جایی که میتونست، پیامبر رو آزار و اذیت کرد. معاویه پسرش بود دیگه، درست هست یا نه؟ امیرالمومنین امام حسن رو اذیت کرد. تمام همشو به کار برد معاویه، هم صدای پیغمبر خاموش کند، هم امیرالمومنین، هم امام حسن. فرزندش یزید ابن معاویه 3 سال خلافت کرد، 1 سال کعبه رو آتیش زد، 1 سال امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، 1 سال هم مدینه رو غارت کرد که تو تاریخ غارت مدینه بد جوری ثبت شده. درست هست یا نه؟ نسل افتضاح، ابو سفیان، معاویه، یزید. محیط هم افتضاح، ولی جناب یزید یه فرزندی داره بهش میگن چی؟ معاویه صغیر، معاویه کوچک. اسمش هم گذاشتم معاویه که به بابا بزرگش بره، ولی نرفت. این معاویه جز به محبین علی ابن ابی طالب است، فرزند یزید، با بزرگش معاویه، جدش ابو سفیان. تو این نسل شجره خبیث محب اهل بیت. یکی دیگر هم براتون بگم، کنار حرم حضرت رضا علیه السلام میرید برای زیارت، همینجایی که میرید زری مقدس ابوالحسن علی ابن موسی رضاست، اینجا قبر هارون هم هست. نترسید بگید آفرین. هارون، میدونید جوونا، اینا این خودش توحیده. اینی که الان میخوام بگم، میخواید بدونید دست خداوند در عالم کار میکنه، اینی که من میخوام بهتون بگم. انقدر هارون قدرت حکومتش گسترده بود که وامیستاد به ابرها نگاه میکرد، میگفت هر کجا دلتون میخواد ببارید بمارید، از حکومت من بیرون نیستید. انقدر حکومت اسلامی اون زمان گسترده بود، قدرت هارون بی‌نظیر بوده. تو تعریف کردن وقتی از قدرتش میگند، در ضمن به شدت با شیعیان دشمن بود و به شدت علیه علویون کار میکرد، تا جایی که میگفت اگر سیدی پیدا کردید و علوی پیدا کردید، لای دیوارای کاخ من بذارید. لذا زنده زنده بچه های سید و شیعه رو میذاشن لای دیوار کاخش، تو پی ساختموناش میذاشن. بقعه هارونیه که میرید طرف فردوسی، اونجا میتونید بعضی از این اتفاقات تاریخی رو، تاریخشو ببینید. حکومت رو نگاه کنید چقدر عظمت، قدرت رو نگاه کنید چقدر زیاد. به شدت هم دشمن اهل بیت که امام کاظم علیه السلام رو چند سال از این زندان به اون زندان چرخوند. اولا که الان اثری از اسمش نیست، خبری ازش نیست. از قدیمی هم که می رفتن زیارت، الان من کمتر می بینم. اول به هارون لعنت می فرستادن، بعدم به امام رضا صلوات. آمد. هارون الرشید با این دبدبه و کبکبه، هارون الرشید با این بغضی که از اهل بیت تو سینه داره، یه فرزند داره که تو روایات ما اشاره شده این جزء شیعیان ماست. ما محبیم، ان شاء الله تو صفحه شیعیان باشیم. به این بچه میگه این جزء شیعیان ماست. اهل بیت مهر تایید برش زدن. درست شد؟ وراثت محیط بله تأثیر دارد، اصلا تو تأثیر بودن شکی نکنی، اما یه اختیار خداوند به ما داده، قدرت آزادی و انتخاب. ما میتونیم تصمیم بگیریم روزه بگیرم یا نگیرم، نماز بخونم یا نخونم، این ارتباطم رو با نامحرم کنترل بکنم یا نکنم، رفتم پشت ترازو ایستادم و دارم جنس به مردم میفروشم، عدالت و انصاف و شرف داشته باشم یا این اختیار دست دارم. این اختیار است که بهشت و جهنم رو معنا میکنه، اگر نه بهشت و جهنم معنا نداشت. هیچ کی نمیتونه که من همینی که هستم. مثلا قرآنیشو بگم، این نظریه نمیدونم اسم ببرم چشه، آیه گلسر که نظریه دارم به نام نظریه انتخاب. این نظریه تو دنیا معروفه به نظریه انتخاب تو روانشناسا. این نظریه میگه خود انسان ها انتخاب میکنن مسیر زندگیشون رو. بریم سراغ قرآن. قرآن یه ده افراد روز قیامت میارن به سمت جهنم، جهنمی شدن، تو دنیا بد زندگی کردن، قوانین الهی رو نادیده گرفتن، اسیر هوای نفس و شیطان شدن، به سمت جهنم میرن. ملائک ازشون میپرسن که چی شد جهنمی شدید؟ پیام پروردگار عالی اعلی براتون نیومد؟ هیچ کس نیومد بشیری، نذیری، پیامبری، چیزی نیومد به شما بگه؟ جوابی میدن، میگن ما تو دنیا مستضعف بودیم، ضعیف بودیم. ضعیف بودیم یعنی چی؟ یعنی محیط بر ما چی شد؟ انقدر شبکه این ماهواره گسترده بود، انقدر کانال ها و گروه های تلگرامی بودن، انقدر پیجا تو اینستا بودن، انقدر شایعه درست کردن، خب دیگه چقدر آدم میتونه طاقت بیاره؟ دیگه ما جهنمی شدیم. به نظرتون خدا میگه طفلکی گناه داره ببریدش تو بهش؟ جواب چیه؟ بای کلا زمین خدا واسعه بود، جا تو عوض میکردی. اگر قرار باشد در قیامت آدم ها با توجیه کار خودشون را بندازن که ما ایرانی ها نفره اولیم که تو دنیا، همه کار میکنیم ما برای خودمون، همش هم توجیه میاریم، و ما الان تو صفحه اول بهشتیم، صاف دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، همه جور گناه داره، با نامحرم ارتباط داره، اومده پلو من میگه که یه نفر من دارم کمکش میکنم، ویژگیاشو پرسیدم، اینم خانوم شوهر داره، میگم به تو چه؟ میگه که ببین آیه دکتر، اگه من کمکش نکنم گیری آدم شیاد میفته. خب تو خودت همون شیاده ای، بدترین گناه رو هم توجیه میکنی. قدرت انتخاب داری، اما نه به خاطر اینکه کج بری. قدرت انتخابت برای اینه که رشد کنی. ما قدرت انتخاب رو اشتباه ازش استفاده کردیم. قدرت انتخابی نیست که تو روزه نگیری، قدرت انتخاب دینه که تعداد جزهای قرآنی که میخونی بیشتر بشه، که خدمتت به مستمندان بیشتر بشه، که نماز شبتو بیشتر کنی، که چشتو کنترل کنی، که زبونتو کنترل کنی، که رشد کنی. بعضی ها اشتباه گرفتن قدرت انتخاب رو، فکر کرده قدرت انتخاب اینه که به خدا دشمن باشه. تو که نمیتونی با خدا دشمن باشی که. لذا بحث انتخاب و بحث آزادی که خداوند به ما عنایت کرده برای رشد ماست، نه برای کج رفتن. نگاه کن در این عالم قدرت انتخاب داری، پاشو تلاش کن، نگاه کن به خوبان عالم، ببین چقدر رشد کردن، من کجام اونا کجان، یه تلاشی داشته باش. قدرت انتخاب و اختیاری که خداوند عالی اعلی به انسان عنایت کرده برای رشد ماست، برای ترفیع درجات اوست، نه برای درجا زدن یا خدایی نکرده کج رفتن. یه بار دیگه اینو من بگم، حیف ازش بگذریم، در قیامت هیچ توجیهی قبول
یه بار دیگه، هیچ توجیهی قبول نیست. رفیقم بد بود. سوال، رفیقه رو کی انتخاب کرد؟ بنده خدا معتاده رو. گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت رفیق بد. حتی زغال خوبم بی تأثیر نبوده. رفیق بد، تو رفیق رو انتخاب کردی؟ چرا این، چرا رفتی تو این محیط که تو نمیتونستی توان بیاری؟ لذا جوانای عزیز، یه جمله یادتون باشه، هرگز نگویید که من قویم. با رفیقا میریم بیرون، اونا هر کار خواستم بکنم بکنم، من محکمم. دروغه. اصلا یکی از وظایف ما اینه مجلس گناه رو ترک کنیم. این حربه شیطانه. من قویم، این ایستا رو نصب کنم من زمین نمیخورم. واقعا اگر ضعیفی نصب نکن. یکی از وظایف ما ترک محل گناه است. این کلمه که من قویم کلمه دروغه. من قویم یعنی چی؟ پسر دانشجو معتاد شده به 4 تا ماده مخدر. هم یکی از این دانشگاهی شهر خودم. مادر طفلکی چقدر گریه میکرد. من خب پسر خوب، میگم یه تیم این کار پژوهشی انجام میدیم، مثلا به خاطری که بیشتر اینجوری زمان بذاریم اینجوری و اینجوری. یواش 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 بچه ها یه ماده آوردن، بعد یکی دیگه آورد، بعد یکی دیگه آورد. من واقعا اولش مقاوم بودم. نه، من دلیل مقاومتم میگم من جوش مادرم میزدم. مادرم اینقدر حساسه که اگه من بو سیگار بدم یه هفته قلبش درد میکنه. با خودم گفتم اگه من آلوده بشم که این سکته میکنه میمیره. قویم 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 چند تا دوچار شده بود؟ 4 تا رو تجربه کرده بود. قویم حربه شیطان است. قویم یعنی چی؟ با این نامحرم الانه که شما دیگه یواش یواش داری میری صمیمی میشید. دیگه کلماتتون از تعارف شما بفرمایید و اینا به تو و جانم و نازم رسیده. بکش کنار دیگه، گناه کبیر است دیگه، تو چرا درگیر داری میشی؟ گناه بعد به گناه کبیرش درگیر میشی. خودتو آلوده نکن. اختیار تو برای این است که از مجلس گناه دور شوی. اختیار تو برای این است که به شیطان جواب نه بگویی. اختیار تو برای این است که خدا را انتخاب کنی. این اختیار مال این اتفاقه. بریم شماره بعد. کمال بی‌نهایت. یکی دیگه از امتیازهای ویژه ما انسان‌ها اینه که انسان میزان رشدش انتهایی ندارد. درجه ایمانی که ما اینجا نشستیم با هم دیگه فرق میکنه دیگه، درست هست یا نه؟ درسته دیگه؟ درجه ایمانمون با هم فرق میکنه. بریم درجات ایمان رو برسونیم به سطح ابازر. برو بالاتر. این شخصیت‌ها چقدر میتونه رشد کنن. بعد در عالم هستی پیامبران الهی رو نگاه کن، از آدم تا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبران الهی هم در اوج بودند، ولی خود این پیامبران ریزخار خان نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودند. یکی از ویژگی های ممتاز ما انسان ها اینه که ما بی نهایت روش میکنیم. این ظرفیت هم تو وجود ماست. البته من یه اشاره بکنم به برخی از جوونا، نوجوونا، برخی از خانوم هایی که تو جلسه هستن، استثنان اگر خواستید تو مسیر کمال برید یا تو سیر و سلوک برید، مراقب باشید به خودتون آسیب نزنید. برخی از جوونا خوششون میاد تو این مراحل سیر و سلوک برن، مثلا شخصیت های بزرگ عرفانی رو تو مد نظرش میذاره، میخواد به اونجا برسه. خوبم هستشا، برای رسیدن به اینجا یه دفعه خیلی رو خودت فشار نیار، گام به گام روش کن، ولی لحظه به لحظه هم که میری جلو مزه این ایمان رو میچشی. اولم از ترک گناه شروع کن. در بسیاری از مراحل سیر و سلوکی که بزرگان مطرح کردن، اولین گامی رو که گذاشتن ترک گناه است. مجاهده با نفس، گناهتو نگه دار، انجامش نده. هر چیزی که فکر میکنی گناه است از زندگیت بذار کنار. بعد اینجا یواش یواش لذت ایمان رو خوب میچشی. ما به لطف پروردگار عالی اعلی 17 جلسه رو ویژه برای ترک گناه من صحبت کردم تو مجتمع امیرالمومنین، سیدیش هم از 17 جلسه تمام زوایای ترک گناه رو، خود گناه چیست، چرا آدم ها درگیرش میشن، راه پیشگیریش چیست، اگر کسی آلوده شد چجوری از گناه نجات پیدا کنه، همه اینا رو اونجا من توضیح دادم. ولی این کمال بی نهایت، ما انسان ها رشدمون بی نهایت.
نمونه شو براتون بگم، نمازه. نماز، نماز. امروز هممون نماز مغرب عشامون رو خوندیم. برخی از نمازها از زمین بلند نشد. برخی از نمازها برگشته، نمازگزاره هم چیکارش کرده؟ نفرینش کرده. روایت داریم دیگه، آره؟ وقتی نمازو بد میخونی برمیگرده نفرین، میگه آبروم رو بردی، چون نمازی که داری میخونی یه هدیه داری میفرستی. ولی دیگر اگر سیاه داری میفرستی، بد میفرستی، برمیگرده خودتو. برای همین بنده خدا میگفتش که تا سلام میداد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جاشو عوض میکرد، میرفت اون ور میشست. گفتن چرا؟ گفت چون نمازو میزنن تو سرم، من اینجا نباشم. واقعا این تو روایات ماست. برمیگرده تو سرش، میگه چه نمازی است تو خوندی. حالا چرا میگم یک عده نمازشون بالا نمیره؟ تو روایات داریم 50 سال نماز خونده، هیچ کدومش قبول نشد. 50 سال فقط خونده. به این ما 3 مرحله تو نماز داریم. ادای نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، نمازو بخونم، رو به قبله باشم، وضوم رو درست گرفته باشم، تلفظم درست باشه، مبتلات نماز انجام ندم، نماز خوندم، دیگه نیازی نیست مجدد بخونم. اما قبول نه، قبول مرحله بعده. مرحله بعدش اینه که نماز قبول بشه. لذا بعضی از نمازشون یه رکعتش، یه سلامش، یه سوم نماز، بقیهش یه قبول نیست. به میزانی که حضور قلب داره تو نمازه، نمازش قبول میشه. درست شد؟ این مال قبول نمازه. اگر کسی عاق والدین باشه، پدر مادرش رو اذیت کرده باشه، 40 روز نمازش قبول نیست. نمازه رو خونده، قبول نیست. خدای نکرده مشروب خورده، یا اینایی که دیگه مدلشون فرق میکنه، عرق خوردن، وظیفش بوده نماز رو بخونه و باید هم بخونه، تا 40 روز قبول نیست. یه بچه اومده اون جای من جوانه، بودش که من الان 20 و چند روز یه نماز نخوندم. گفتم برای چی؟ گفت غلطی کردیم توی عروسی و نخوندیم دیگه، تا 40 روزش بشه. تو تا 40 روز باید بخونی، قبول نیست. تا 40 روز که وظیفت خوندنه، قبول نیستش. حالا اینو برای این گفتم، یه عده نمازشون همینجا باقیست، یه عده با همین نماز به معراج رفتن. این مال اینه که انسان تا بی نهایت میتونه رشد کنه. آخرین موردم بگم، رچیم. آخرین موردم اینه که انسان برای ابدیت خلق شده. ما انسان ها برای ابدیت خلق شدیم. ما فقط برای دنیا نیستیم. این دنیا ظرفیتش برای ما کوچک است، کمه. لذا انسان برای ابدیت خلق شده. ما آمده ایم که بمانیم. یه بار دیگه، ما آمده ایم که بمانیم. ما هستیم، ما ابدی نمیریم. الان اینجاییم، 100 سال دیگه تو برزخیم، 1000 سال، 10000 سال، تا موقعی که خداوند قیامت رو اعلام کنه، از شمس و کورت، قیامت برپا بشه، بعد وارد صحرای محشر میشیم، 50 تا موقف، هر موقفی 1000 سال، 50000 سال، و بعد یوم الفصل، روز جداییست که بعدن در این زمینه با هم دیگه صحبت میکنیم، چون تو موضوع خوشبختی حتما ما باید اون جایگاه رو هم ببینیم. این میشه مسیر زندگی ما. لذا ما برای ابدیت خلق شدیم. کسی که برای ابدیت خلق شده، نگاهش به خوشبختی اصلا متفاوته. بله، بریم توی دنیایی که خدا را قبول ندارد، یا فقط کلمه خدا را قبول داره، دستورات الهی را قبول ندارد، به معاد و قبر و قیامت و اینا هم اعتقادی ندارد. برای اون آدم خوشبختی یعنی چی؟ لذت آنی، کیف کن، لذت تو ببر، برو عشق دنیا رو کن. چرا عشق دنیا رو بکن؟ چون سال و جوابی تو قبر نیست، چون قیامتی نیست، چون ابدیتی نیست. ولی برای کسی که ابدیتش هست، تا چشش اومد به نامحرم بیفته، باید چششو ببنده. چرا؟ چون این چشه قیامت شهادت میده. برای کسی که به ابدیت باور دارد، باید مراقب زبانش باشه. یک کلمه گفت غیبتی بود، تهمتی بود، یک کلمه گفت یه نفر رو تحقیر کرد، یه نفر رو سرزنش کرد، یک کلمه گفت بین یه زن و شوهر اختلاف انداخت، این باید جواب بده. برای کسی که زندگیش ابدی است، خیلی از موضوعاتی که برای برخی از انسان‌ها به نام خوشبختی معنا پیدا می‌کنه، برای اون اصلاً اسمش خوشبختی نیست. حالا دیدین اصلاً نمیتونه بشر رو کره زمین منهای شناخت انسان خوشبختی را معنا کنه. غلطه. لذا جوانای عزیز، بزرگواره که تو جلسه شرف حضور دارید و هر کجایی که سخن رو میشنوید، خیلی از عزیزان بحث رو با فایل‌های صوتی گوش و کنار کشور عزیزمون و در برخی از کشورهای دیگه دنبال میکنن، دوستان ما که مباحث دای ندبه ما رو پیگیری میکنن از استرالیا و اتریش و آلمان، این مباحث هم پی میگیرن. به اونا من میخوام بگم، به کل افراد میخوایم این رو مطرح کنیم. تمام اسم‌ها، نظریه پردازها، تمام کسانی که می‌خواهند برای انسان دستور زندگی بچینند، چون انسان را نمی‌شناسند آنگونه که باید، دستورشون به درد بشر نمی‌خوره. تنها یک نفر می‌تواند برای انسان دستور زندگی بچینه، اونم خداست که انسان خلق کرده. تمام شد رفت. لذا خوشبختی موقعی معنا پیدا می کند که انسان خودش را بشناسد، در مسیر جایگاه انسانیت خودش باشد. مثال پایانی من، چند تا بم گفتم دوستانی که نوشتید؟ 8 تا. 8 تا عظمت انسان. این انسانی که تو این قرن داره زندگی می کنه ارزون فروش شده، خودشو مفت می فروشه به مدها، به موسیقی ها، به هر کسی. حالا جدیدن هم که مد شده که برخی از افراد خداشون بازیگران و فوتبالیست ها و همین سلیبریتیان، این اونا هر چی بگن اینا دنبال همون میرن. خدای جدید تعریف کردن. خدا میگه که حجاب، اون تو شبکه ماهواره میگه که روسری تو بردار، سر چهار را تکونش بده، تو تشخیص بده به حرف خدا کنه یا به حرف این ماهواره. خدا تو الان مشخص کن، به حرف خدا کردی بنده خدایی، به حرف این آدم کردی بندشی، به حرف هر کی میکنی با مدل رفتار او زندگی میکنی تو بنده اویی. اصلا بندگی یعنی این دیگه، بندگی یعنی اطاعت. از خدا قبول کردی، امروز روزه گرفتی، بنده خدایی. درگیر شبکه‌های اجتماعی شدی، روزه تو خوردی، بنده همونی که تو مغزت کار کرد. انسان‌ها از اون فروش شدن. دست من نگاه کنید، من ببینم سکه بر. این سکه، سکه 200 تومانیه دیگه، جزء تاریخ داره میپیونده. یادگاری برای بعدیا، آثار باستانی. یه بنده خدا یه سکه اومد از تو جیبش در یاره، از دستش افتاد تو شب تاریک، ندیدش. هر چم گشت پیداش کنه پیداش نکرد. از تو جیبش یه کاغذ در آورد، لول کرد کاغذ رو، آتیش زد. گشت سکه رو پیدا کرد. آخیش پیدا کردم 200 تومن. بعد کاغذ رو باز کردید، تراول 50 آتیش زده. بعضی از آدم ها خودشونو میفروشن برای متاع پست دنیا. تو قیمتت انسان، خریدار تو خداست. به کمتر از خدا بفروشی ضرر کرد. به باریکلا و احسن مردم بفروشی ضرر کردی. به متاع دنیا بفروشی ضرر کردی. من پایان عمرم رسید، الان آخر نفسهای آخرم رو دارم میکشم. همه چیز از دنیا دارم، بهترین فرش، بهترین ماشین، بهترین و لوکس‌ترین لوازم زندگی، همش مارک، شهرتم دارم، ده ها جلد کتابم نوشتم، همه میشناسن، دارم لحظه آخر میرم. اگر خدا را نداشته باشم چقدر میارزه؟ بگید. هیچ. تمام اینا مال ما بوده، نه ما مال دنیا. بشر، کجنری، تو، به همه اینا اولایی. حضرت آیت الله جوادی آمالی، ای بشر تو برای بهشت ابد خلق شدی. جوانا تو قاب ذهنتون یادگار بسپارید، دنیای امروز سرمون رو کلا نذاره. مراقب باش، هوشیار باش، زیرک باش، عاقل باش، خیلی عاقل باش. ای بشر تو برای بهشت ابد خلق شدی. اگر خودت را به ماه بفروشی ضرر کردی، به زمین بفروشی ضرر کردی، خودت را به کهکشان راه شیری بفروشی ضرر کردی، ای بشر تو برای بهشت ابد خلق شدی.
تمام گنجینه‌های دنیا مال تو، همش
شبای بعد دوباره صحبت میکنی،
همش مال تو. بگیم تمام بانک‌های مرکزی دنیا، اینم گنجینه‌هاش، همش مال تو، رمزاش هم مال تو، هر چقدر اراده کردی بردار. تمام معادن دنیا مال تو، نه کل ثروت کره زمین مال تو، فقط یه دونه از گنجینه‌هات به من بده، فقط توحید رو به من بده، دیگه نگو اشهد ان لا اله، خدا رو به من بده، بقیهش مال تو. هیچ آدم عاقلی عوض، چون همه اینا فانی است، باقی چیز دیگه است. عقلای عالم اینجوری زندگی کردن. لذاس امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید به دنیا، ای دنیا من تو را سه طلاقه کردم. معاویه بر این جمله گریه کرد. معاویه یکی از یاران امیرالمومنین اومد پلو معاویه، گفت از فضایل علی برای ما بگو. شروع کرد از علی بن ابی طالب گفتن، معاویه گریه کرد. از جمله کلمات همین بود که علی با دنیا چجوری برخورد میکنه و ما داریم چه کار میکنیم. چرا بحث ما انقدر مهم انسان؟ به خاطر اینکه دقیقا ما توی نقطه ای از زمان داریم زندگی میکنیم که دنیا جرایی اولویت انسان هاست. اینم تو روایات ما بهش اشاره شده. تو روایات ما در آخر زمان از نشانه های آخر زمان این است که مردم به دنیا به همدیگه فخر می فروشند. دعا کنیم. این هشتا یادتون موافقه یه بار مرور کنیم با هم دیگه؟ یک چی بود؟ دوستانی که خلیفه الهی. دو کشف اسرار الهی. سه مسجود ملائک شدن. چهار تسخیر عالم. پنج امانت الهی به دوش انسان. شش قدرت انتخاب، اختیار و آزادی. هفت کمال بی‌نهایت. و هشت ابدیت انسان. این هشتا رو حالا من تو این جلسه گفتم. اینا عظمت وجودی انسان است. عظمت وجودی تو بشناسی، خیلی از موضوعات تو چشت پایین. دعا کنیم برای ظهور. خدایا به عزت و جلال قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.